حالا ترس به جونش افتاده که من مبادا دروغ گفته باشم. اینها درس برای ما، برای کسانی که مثل نقل و نبات دروغ میگن، برای چیزای پست و حقیر دروغ میگن، برای مسائل بی ارزش دروغ میگن، به زن و بچهشون دروغ میگن، تلفن زنگ میزنه به بچهش میگه بگو نیست، هم برای چیز حقیر و پست دروغ گفته، هم دروغگویی رو داره به بچهش یاد میده. اینها مصیبته. با افراد دروغگو معاشرت نکنید، باهاشون رفاقت نکنید. امیرالمومنین فرمود ایاک و مصادقت الکذاب فانه کالسراب یقرب علیک البعید و یبعد علیک القریب. از دوستی با دروغگو بپرهیزید، چون او مثل سرابه، دور رو نزدیک جلوه میده، نزدیک رو دور نشون میده. به قول معروف 100 تا چاقو بسازه یکیش دسته نداره. بهش بگو اجمالاً تا شما دروغگوییت رو ترک کنی من هم تو رو ترک میکنم، چون میترسم این دروغگویی تو به منم سرایت کنه. لذا در روایات داریم خیلی از کارهای بد رو از پیغمبر سوال کردن. ممکنه مؤمن همچین کاری رو انجام بده، حالا من نمیگم چه کارایی. پیغمبر بعد از مکس فرمودن ممکنه مؤمن این کارها رو انجام بده و بعد توبه کنه، ولی وقتی سوال کردن ممکنه مؤمن دروغ بگه، پیغمبر فرمود مؤمن دروغ نمیگه. سعی کنیم در سخن گفتن صادق باشیم. این روایت امیرالمومنین علی علیه السلام رو آویزه گوشمون کنیم. لا یجد العبد طعم ایمان حتی یترک الکذب هذله و جده. بنده مزه ایمان رو نمیچشه مگر اینکه دروغ گفتن رو ترک کنه، چه دروغ گفتن به شوخی و چه به جدیت. خداوند قلب سالم و زبان صادق به ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
بله انشالله که خدا توفیق بده ما هم مثل علمای بزرگوار رفتار بکنیم و از سیره اونها درس یاد بگیریم. و شیخ عباس قمی درود و رحمت خدا بر او به خاطر این اثر ارزشمندشون، مفاتیح و نکته‌ای که یاد گرفتیم طول عمرشون، تازه فکر میکردن که یک جمله دروغ گفتن، حالا دروغ قطعی هم نبوده، خوش به سعادتشون. پارسایان رو شنیدید، صحبت‌های حجت الاسلام متولی و سیره و اخلاق علما. اما دعوت میخوام بکنم پای یک سخنرانی بشینید با موضوع جهاد اقتصادی بر مبنای تقوای الهی، صحبت‌های حجت الاسلام حیدری کاشانی در برنامه بربال سخن 28 دقیقه.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد مونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها و من الاخره الى وقائها. الحمد لله على كل نعمه و استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه و هو ارحم الراحمین. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاعه انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى العمجد حبيب الهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل. صلى الله عليه واله وسلم لا سيما بقيه الله الاعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی وجود متحرشون، عرض تسلیت ایام به محضر مبارکشون. انشالله در شمار بهترین یاران و یاوران امام زمان مقدر بشیم. توفیق خدمتگذاری و زمین سازی ظهورشون رو به همه ما عنایت بفرماین. صلوات بعدی رو یک پارچه مهدوی عنایت بفرمایین. اللهم صل. هدیه نثار روح مطهر و ملکوتی رحمتن للعالمین اشرف مخلوقات عالم پیامبر مکرم اسلام، هدیه نثار روح مطهر و ملکوتی کریم آل الله امام حسن مجتبی علیه السلام، هدیه نثار روح مطهر و ملکوتی ولی نعمتمون حضرت امام الرؤوف حضرت علی ابن مسر رضا علیها لافتیت و سنا، انشاءالله در شمار رهروان راه قرآن و اطرت قرار بگیریم با نظر شامخ ولایتشون. صلوات بعدی رو رضوی عنایت بفرمایید. پیامبر مکرم اسلام فرمودن انی لعلم آیتن فی الکتاب لو اخذ به الناس لکفتهم. یک آیه در کتاب خدا میشناسم که اگر مردم به همین یه دونه آیه عمل بکنن خداوند دنیا و آخرتشون رو کفایت میکنه. و اون آیه دوم سوره طلاق از ومن یتق الله تا پایان آیه سوم که توصیه شده روی انگشترهای عقیقتون بدید حکاکی بکنن، نسب العین شما باشه، ای آیه شعار شبان روزی ما باشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. پیام آیه اینه در پرتو تقوا و توکل انسان هم به برکت الهی میرسد هم به کفایتگری الهی. چون وقتی که پرسیدن روزی های بیگمان الهی که مخصوص اهل تقواست چیه، روزی من حیث لا یحتسب، فرمودن ای بارک الله فی ما آتاه، یعنی خداوند بهتون نعمت میده، به اون نعمت برکت میده، ثروت، عافیت، سلامت، خانواده، فرزند صالح پربرکت عنایت میکنه، به نعمت شما، به عمر شما برکت میده. این برکت محور اقتصاد اسلامی است و اقتصاد قرآنی و اقتصادی که پیامبر بر اون تاکید میکنه و معمولا هم مورد غفلت قرار میگیره. انسان مسلمان دنبال برکت هست در زندگیش و در اقتصادش. در پرتو توکل به خدا و من یتوکل علی الله فهو حسبه، توکل بر خدا کفایتگری الهی رو میاره. خداوند رحمان میشه کارگردان زندگی ما، صفر تا صد زندگی ما رو کفایت میکنه. در ذیل همین آیه که از محوری ترین آیات و ما اگر بخوایم به مهندسی قرآنی مبانی اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد قوی و مقاوم اسلامی برسیم که اقتصاد پربرکت است، اقتصاد برکت محور است، اقتصادی است که سرشار از حضور خدا، کفایت خدا، وکالت خدا و کفالتگری الهی است، این آیه محوری ترین آیه است در مبانی قرآنی اقتصاد مقاومتی. در ذیل همین آیه پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماین اتخذوا تقوی الله تجارتن، تقوای خدا رو، پروای از خدا، حیای از خدا، تقوای الهی رو تجارت خودتون قرار بدید. خیلی تعبیر شگفتیه، تعبیر عجیبیه. میگه تقوا رو تجارت بگیرید. حالا یه بار میگه تقوا رو دستمایه تجارت خودتون قرار بدید، پشتوانه تجارتتون قرار بدید، در متن تجارت قرار بدید، همه اینها رو داره. اما اینجا میفرماید اتخذوا تقوی الله تجارتن، تقوای با تقوای الهی تجارت کنید. یعتکم الرزق بلا بزاء ولا تجاره، تا اینکه رزق و روزی شما بدون نیاز به هیچ سرمایه‌ای، بدون هیچ نیاز به هیچ کالایی، هیچ بضاعتی، هیچ سرمایه‌ای، هیچ کالایی، تا رزق و روزی شما برسه. تعبیر عجیبیه. اگر انسان اهل تقوا باشه، اون موقع حرکت اقتصادی و او، تلاش اقتصادی و او که دیگه فی سبیل الله میشه، رنگ و بوی خدایی پیدا بکنه، میشه جهاد اقتصادی. آیا هر حرکت اقتصادی برکت داره؟ مشهور میگه از تو حرکت، از خدا برکت. اما آیا هر حرکت و تلاش اقتصادی برکت رو در پیش داره؟ نه. اون حرکت اقتصادی که همراه با تقوا و توکل باشه، اونم تقوای حقیقی، اون موقع برکت الهی رو هم داره. تا جایی که میگه تقوا رو اصلا تجارت خودتون بگیرید، تجارتیابی تقوایی با تقوا. میگه که تقوا باعث میشه یه حرکت چه بسا اندک شما، روان شما، آسان شما با برکت باشه، خدا برکت بهش بده. اما یه مرتبه میبینی سالها تلاش، 10 سال تلاش اقتصادی، 20 سال تلاش اقتصادی، جمع‌آوری سرمایه، جمع‌آوری ثروت، یه بالا پایین اقتصادی، همش از بین میره، همش از دست میره. خب همتون تصدیق میفرمایید، 10 ها نفر رو دیدیم در دور و بر خودمون که عمری سرمایه هایی رو جمع کردن، برجک و باروی رو بالا بردن، اما یک حادثه تمامش رو برباد داد. این میشه ثروت بی برکت، اقتصاد بی برکت. یه تقوا رو تجارت اصلی خودتون و دستمایه اصلی تجارت خودتون بگیرید. یه تجارت بدون نیاز به سرمایه است، بدون نیاز به کالا و بضاعت، تقوای الهی که خداوند رحمان در قرآن توصیه به تقوا می‌فرماید. شاید از کلیدی ترین مفاهیم قرآن تاکید بر تقواست، پرتکرار ترین تاکیدهای الهی بر تقواست. این تقوا چیه که برکت میاره، کفایتگری الهی میاره، در تمام عرصه‌های زندگی باید وارد بشه؟ تقوای اقتصادی برکت اقتصادی میاره، تقوای اقتصادی کفالتگری اقتصادی میاره. تقوای اقتصادی چیه؟ این که در تلاش اقتصادی ما خدا حضور پیدا بکنه، سرشار بشه میدان زندگی ما از یاد خدا، از شکر خدا، از عبادت و طاعت خدا. اساساً وقتی که نگاه میکنیم از نگاه نبی مکرم اسلام، اساساً نگاهی که به ما میدن، نگرشی که به ما میدن، میگه این تلاش اقتصادی شما عبادت طاعت خداست. 9/10 عبادت شما باید در تحصیل رزق و روزی حلال و طیب و طاهر رقم بخوره. در فرازی از مناجات الذاکرین امام سجاد علیه السلام، حضرت یک استغفار عجیبی دارد. میفرماید اللهم اینی استغفرو کمن کل شغلن به غیر طاعتک، خدایا از هر شغل و اشتغالی به غیر از طاعت تو، عبادت و بندگی تو استغفار میکنم. یعنی کسب و کاری که مصداق عبادت و طاعت و بندگی خدا نباشه باید برش استغفار بکنی. ز شغل مستعار استغفر الله، ز هر چه غیر یار استغفر الله. یه نگاهی رو به ما میدن، یک روش و منشی رو پیش روی ما باز میکنه قرآن و عطرت و سیره علمی و عملی پیامبر، که در متن کسب و کار 9/10 عبادت ما، طاعت ما و بندگی ما رقم میخوره. و اساسا انسان وارد عرصه تلاش اقتصادی برای جمع‌آوری پول، برای ثروت‌اندوزی، برای کثرت اندوزی اساسا نباید وارد بشه. این مبنای اقتصاد اسلامی نیست. برای عبادت، برای طاعت با نیت خدایی باید وارد بشه، به سبک حضرت سلیمان نبی. حضرت سلیمان نبی که خداوند رحمان در قرآن سیره علمی و عملی او رو الگوی ما و مقتدای اهل ایمان معرفی می‌فرمایند، شخصیتی است که خداوند یک حکومت جهانی به او بخشید، یک ثروت و مکنت بسیار عجیب و غریب و منحصر به فرد رو که تا دولت کریمه مهدوی و حکومت مولامون امام زمان ارواح نافدا دیگه تکرار شدنی نیست. تا در زمان دولت کریمه مهدوی آنچنان عزت و عظمت پیدا میکنه که حکومت سلیمانی در مقابل او هیچه، اما بی نظیر بوده در طول تاریخ بشری تا قبل از دولت کریمه مهدوی. نگاه بکنید حضرت سلیمان نبی با اینکه خداوند رحمان تمام نعمتها رو به او میده، باز از تلاش اقتصادی، جهاد اقتصادی دست بر نمیداره. قربتن الالله، تمام ثروت زمین در دست اوست، تمام گنجینه های طلا و نقره زمین در دست اوست، جنیان، انسیان، پرندگان، چرندگان تحت فرمان او هستند. اما میبینی از جهاد اقتصادی فی سبیل الله دست بر نمیداره. چرا؟ چون 9/10 عبادت و بندگی ما در جهاد اقتصادی ما رقم میخوره. در متن اقتصاد ما و تلاش اقتصادی ماست که معلوم میشه جوهره ایمانی ما. دروغ رو کنار بزنی، فریب رو کنار بزنی، گران فروشی و کم فروشی رو کنار بزنی، رباخاری و ربادهی رو کنار بزنی، مجموعه ای از رذائل رو باید کنار بزنی، مجموعه ای از فضائل رو وسط بیاری، اهل صداقت باشی، اهل راستگویی باشی، اهل انصاف نسبت به خلق خدا باشی، نیتت خدمت به خلق خدا باشه. آقا 9/10 عبادت ما جهاد اقتصادی ماست. اصلا نگاه ما رو پیامبر عوض میکنه. حضرت سلیمان نبی با اینکه تمام عالم در دسترسشون بود، اما از راه زنبیل بافی و از راه زره بافی که از پدرشون حضرت داوود نبی آموخته بودن امرار معاش میکردن. خداوند به او توفیق داد، عفاریت و فرماندهان جن و شیاطین رو در زنجیر کشید. نبی مکرم اسلام پیروانش رو، ما امت ختمی، امت اسلام رو میخواد به مقام سلیمان نبی برسونه. میگه حضور شما در عرصه اقتصاد فقط قربتن الالله باید باشه. اصلا نباید دنبال این باشی که در زمین، اون هم در روابط با مردم، بخوای به رزق و روزی برسی. وابتغوا عند الله الرزق، رزق و روزی رو نزد خدا باید جستجو بکنی. روی زمین دنبال رزق و روزی نباید بگردی. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق و روزی شما سرچشمه‌اش در آسمانه. باید یه جوری این حرکت اقتصادی تو با معادلات الهی همخوانی داشته باشه بر مدار تقوا. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اهل دیار، امت ختمی، امت اسلام، یه حد نصابشون، حد اکثریشون بر مبنای ایمان و تقوا کسب و کارشون رو، تلاش اقتصادی و جهاد اقتصادیشون رو رقم بزنن، ما برکات زمین و آسمان رو از اونها دریغ نمی کنیم، می باریم برکات رو. در روایات داریم، در دعاها داریم، یا منزل البرکات، ای نازل کننده برکت ها، یا جائل البرکات، ای آفریننده برکت ها، یا ولی البرکات، ای سرپرست برکت ها. پیامبر داره این نگرش رو به ما میده، دنبال برکت باش، برکت هم سرچشمش دست خداست. حالا معادلش یه جهاد اقتصادی فی سبیل الله، قربتن الالله، با معادلات الهی به قصد خدمت به خلق خدا و قربتن الالله باید داشته باشی، بقیهش رو باید به خدا بسپری. حالا خدا صلاح دونست رزق و روزی فراوان به تو میده، صلاحت ندونست در یک جایی تنگ میگیره رزق و روزی تو رو، اما 0-100ش به نفع توست. چون برکت یعنی خیر و بهره ماندگار در دنیا و آخرت، برکت یعنی عاملی که هم دنیای ما رو آباد میکنه هم آخرتمون رو. آخر مثلا میلیارد میلیارد ثروت داشته باشه اما ثروت بی برکت باشه، هم دین انسان رو تباه میکنه، هم عاقبت دنیای انسان رو به هلاکت و فلاکت میکشونه، هم آخرت و ابدیت انسان رو خراب میکنه. ببینید چه نگرش زیبایی رو در پرتو این آیه به ما میدن. میگه باید دنبال رزق و روزی های من حیث و لا یحتسب باشی، رزق و روزی های بیگمان، یعنی برکت از جانب خداوند در تمام عرصه های زندگیت. این در پرتو تقوا به دست میاد، تقوای اقتصادی به سبک سلیمان نبی. سرشار کرد زندگی خودش رو از یاد خدا، از شکر خدا، یک سلوک ذاکرانه، سلوک شاکرانه، سلوک زاهدانه. سلوک زاهدانه حضرت سلیمان نبی این بود تمام ثروت دنیا در اختیارش بود اما دلبستگی به این دنیا نداشت، آشفته یا اون نبود، شیفته نبود. به وقتش همش رو حاضر بود در راه خدا انفاق بکنه. زهد که بعضی وقتا غلط معنا میشه، خیلی وقتا یه جوری معنا میشه ما از زهد میترسیم، خیال میکنیم که زهد فقراوره، زهد یعنی فقیر بودن. نه، زهد یعنی این که بالاترین درجه ثروت رو داشته باشی اما هیچ تعلق خاطری نداشته باشی، حاضر باشی اونو برای خدمت به خلق خدا یا در راه رضایت خدا یک جا همه رو بدی، یک جا همه رو بدی. میگه که حضرت ابوذر غفاری از صحابیان پیامبر وقتی که خلیفه سوم او رو تبعید کرد به ربزه، بعد از مدتی پشیمان شد، یک پول بسیار زیادی رو به همراه دو غلام برای او فرستاد و پیام داد که این پول 100% حلال و طیب و طاهره، از پول شخصی خودمه و از بیت المال هم نیست که تو بگی حرامه. یه حضرت ابوذر تمام این پول رو کنار زد، قبول نکرد، گفت که من صوب کردم در حالی که بی نیاز ترین مردمان بودم. به او گفتن تو در این بیابان داغ و بی آب و علف که تبعید شدی چی داری که میگی بی نیاز ترین مردمانم؟ گفت من محبت و عشق و ولایت مولایم امیرالمؤمنین رو دارم، کسی که در زیر نظر شامخ ولایت و هدایت و تربیت و نظر لطف و کرامت امیرالمؤمنینه بی نیازترین انسانهای عالمه. اینه که تو روایت داریم موالی ما، شیعیان ما، شیعه امیرالمؤمنین، کسی که تحت ولایت امیرالمؤمنینه به دنبال ثروت‌اندوزی و کثرت‌اندوزی و شیفتگی نسبت به مال دنیا و حب دنیا نیست. اگر یکی دیدید دنیا زده است، محبت و عشق مال دنیا بیچارش کرده، بدونید به حقیقت ولایت امیرالمومنین نرسیده. کسی که ولایت و محبت و عشق اهل بیت رو خریداره، حاضر تمام دنیای خودش رو در این راه فدا بکنه، اینقدر مایه داره، اینقدر دستمایه داره. حضرت سلیمان نبی شیوهشون زاهدانه بود، یعنی تعلق خاطر به دنیا نداشتن، تمام ثروت دنیا رو خدا در اختیارش گذاشته اما تعلق خاطر نداره. شیوهشون شاکرانه بود، هرچی خدا نعمت فوق نعمت بهش عنایت میکرد میفرمود هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، این از فضل خداست که میخواهد مرا بیازماید. نعمت و ثروت دنیا رو مایه بلا و امتحان و آزمایش خودشون میدونستن. چه آزمایش و امتحانی؟ آزمایش شکران نعمت یا کفران نعمت. این که حالا سردر خانه ها رسم شده، کاشی ها و سرامیک هایی که این آیه روش حکاکی شده که هازا من فضل ربی، این از بیان حضرت سلیمان نبیه. ای کاش دنباله آیه هم نوشته می شد لیبلونی اشکر ام اکفر، تا خدا مرا بیازماید که من شکران کننده نعمتم یا کفران کننده نعمت. ثروت داده بشه به کسی این مایه امتحان اوست، مایه آزمایش اوست، یک حقوق واجبی در این نعمت هست، باید اینها را ادا بکنه. شیوه او شیوه ذاکرانه بود، تمام کارهای خودش رو، رفتار و گفتارش رو با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکرد، حتی قلم میگذاشتن بر صفحه بنویسن با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکردن. خداوند نامه سلیمان نبی به جناب بلقیس رو که گزارش میفرماین میگه انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکرد. آقا اگر همین حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم، یاد خداوند رحمان، ذکر خداوند رحمان، حیای از خداوند رحمان، تقوا و پروای از خداوند رحمان در عرصه زندگی ما، مخصوصا اقتصاد ما، کسب و کار ما، تلاش اقتصادی ما وارد بشه، میشه تقوای اقتصادی که ثمرش روزی‌های بیگمان الهی، یعنی برکتیابی الهی است و کفالتگری الهی. ما نیاز داریم اقتصادمون به جایی برسه سرشار از برکت‌های الهی بشه، سرشار از کفالت و وکالت الهی و کفایت الهی بشه، راهش هم تقوا و توکل و مخصوصا تقوای اقتصادی به سبک انبیاء الهی، به سبکی که پیامبر به ما یاد دادن، به سبک حضرت سلیمان نبی است. در نهج البلاغه که دیگه معتبرترین متون روایی ماست، کلامی از امیرالمؤمنین نقل شده و من کلام له قاله و هو یلی غسل رسول الله و تجهیزه. کلام مولامون امیرالمؤمنینه وقتی که مشغول غسل دادن پیامبر بودن. عبارات خیلی ظریفه، روزه و عرض ارادت ما در این وقت کوتاه باشه. فرمودن به ابی انت و امی ما اطیبک حیاً و میتا، پدر و مادرم به فدات، پیکر شما چه پاک و طیب و طاهر بود چه در زمان حیاتتون و چه بعد از رحلت و مماتتون. تمام منابع شیعه و سنی نوشتن که پیامبر وصیت کرده بود شخص امیرالمؤمنین فقط و فقط متکفل غسل پیامبر باشه. حضرت کمک گرفتن اما تکفل غسل پیامبر با امیرالمؤمنین بود. عباس عموی پیامبر، فضل ابن عباس پسر عموشون رو، جناب اسامه و غلامشون رو رخصت دادن، کمک کار امیرالمؤمنین بودن، اما غسل به واسطه امیرالمؤمنین انجام شد. فرمودن به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم به فدای شما ای رسول خدا، لقد انقطع به موتک، به واسطه رحلت شما رشته ای قطع شد، مالم ینقطع به موت غیرک، تا پیش از شما با موت و رحلت احدی این رشته قطع نشده بود. مگر چه رشته ای قطع شد؟ من النبوت و الانباء و اخبار السما، با رحلت شما رشته وحی و نبوت قطع شد، رشته اخبار آسمانی و آیات الهی بسته شد. بعد عبارتی رو دارن که زبان حال ما باشه محضر پیامبر، فرمودن به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدای شما، اذکرنا عند ربک، ما رو هم در نزد پروردگارت یاد کن یا رسول الله، از مقام وجاهت و شفاعت خودتون ما رو هم یاد کنید، واجعلنا من بالک، ما رو هم جزء هم مقام خودتون قرار بدید، در مقام شفاعت و وجاهت خودتون ما رو هم یاد بکنید، که انشالله پیامبر ما رو هم یاد بکنن، یک حد نصابی رو رعایت بکنیم از اخلاق دینی، اخلاق پیامبرگونه، که دست شفاعت پیامبر باز بشه. این عبارت رو که روزه ما باشه فرمودن ولولا انک امرت بالصبر، اگر ما رو امر به صبر و بردباری و صبوری نکرده بودیم و نهیت عن الجزع، از بیقراری و بیتابی ما رو نهی نکرده بودی، لانفدنا علیک ما آنقدر در فراغ تو گریه می کردیم و بیقراری می کردیم و عشق می ریختیم تا عشق چشمانمون تمام بشه. وقتی به این فراز امیرالمؤمنین می رسیم، یاد فرازی از زیارت ناحیه مقدسه می افتیم که امام زمان ارواح نافدا خطاب به جد قریبشون حضرت ابا عبدالله می فرماید، می‌فرمایند یا جداه، اگر نبودم در کربلا تو رو یاری بکنم، در مصیبت شما آنقدر گریه میکنم هر صبح و شام، لندوونک صباحن و مساء و لبکینک بدل الدموع دما، آنقدر گریه میکنم اشک چشمانم تمام بشه، در مصیبت شما خون گریه میکنم. اینجا یک غسل و تجهیز و تکفین بود. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، سه روز بعد از عاشورا امام سجاد آمدن برای تکفین و تدفین حضرت ابا عبدالله. وقتی که بنی اسد مواجه شدن با بدنهای قطعه قطعه شهدای کربلا، با بدنهایی که هیچ کدامش قابل تشخیص نبود هویتشون، امام سجاد با کرامت تیل از خودشون رو رساندن، یکی یکی بدنها رو معرفی کردن، دیدن کنار یک بدن قطعه قطعه بیستری نشسته، خیلی عنایت دارن این بدن رو به آغوش بگیرن، اما دست زیر هر قطعه بدنی بدن میبرن، قطعه های دیگه بر زمین میمانه. خواستم از خاک و خون بردارم از آقای من، مولای من، بابای من، اما نشد. خواستم بر دامنم بگذارمت اما نشد. دست بردم زیر جسم پاره اما ریختی، ریختی. خواستم بر بوریا بگذارمت اما نشد. این تن صد پاره را هم یاری یک بوسه نیست. خواستم بی بوسه هم بگذارمت اما نشد. خدایا
به عظمت و وجاهت و کرامت نبی مکرم اسلام در ظهور امام زمانمون تأجیل بفرما. قلب مقدسش رو از همه من راضی و خوشنود بگردان. دعای خیر